أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين پیرامون قاعده امکان اشرف مرحوم صدرالمتعالین یک اشکالی رو مطرح کردن. خلاصه اشکالیشون این بود، فرمودن چون وجود حقیقت تشکیکی است پس همه درجاتش ممکن است و چون واحد ذی مراتب است هر مرتبه‌ای که فرض بشود بالاتر از آن هم فرض می‌شود و چون هیچ امتیازی بین این مراتب نیست که بعضی یافت بشوند و بعضی یافت نشوند، بر اساس قاعده امکان اشرف همه اینها باید موجود باشند و چون اون مراتب کثیرن و موجودن پس شرایط ابطال تسلسل در اونجا جمع است. پس بر اساس قاعده امکان اشرف لازمش آن است که ما یک سلسله نامعدود داشته باشیم، بلکه ما سلاسل نامعدود داشته باشیم و با اثبات امکان قاعده امکان اشرف ما یک چنین محظوری رو در ذهن میابیم. اونها فرمودن این حل این مشکل را ما از راه معرفت نفس و از راه خودشناسی حل کردیم و چون معرفت نفس مفتاح باب ملکوت است، ما از این طریق خداوند سبحان به ما توفیق داد و باب ملکوت را به سوی ما باز نمود و ما از کانال خودشناسی و معرفت نفس به این حقیقت رسیدیم. در عبارت رسیدیم به اینجا که می‌فرمایند فاذن للنفس الانسانیه مع وحدت وجودها و هویتها لها درجات ذاتیه من حد العقل الى حد النفس والحس. می‌فرمایند برای نفس انسانی با وحدت وجودی که دارد از نفس فی وحدتها و هویتها در این حالی که دارای هویت و وجود واحد است برای او درجات ذاتی است، از بالاترین حد که حد عقل است تا به پایین‌ترین مقام که حس است، لها درجات ذاتیت من حد العقل الى حد طبیعت و الحس که پایین‌ترین. فلها برای نفس با حفظ وحدت هویت و وجودش مقام فی عالم العقل و مقام فی عالم المثال و مقام فی عالم طبیعت که این سه مقام برای او هست. و کل واحد من هذه المقامات الثلاثه ایضا متفاوته الدرجات قوتا و ضعفا و کمالا و نقصا. هر یک از این مقامات سگانه چه مقامش در عالم عقل، مقامش در عالم مثال و مقامش در عالم طبیعت، هر یک از اینها برای اینها برای هر یکی از این مقامات درجات متفاوت است. بعضی قوی‌اند، بعضی ضعیفند، بعضی کاملند، بعضی ناقصند. و کل واحد من هذه المقامات الثلاثه ایضا متفاوته الدرجات قوتا و ضعفا و کمالا و نقصا. پس بنابراین فحسون یکون و اقوا و اشد من حس آخر. حالا از پایین که ما بررسی کنیم، در مقام حس نفس یک مرتبه از حس دارد که قوی و شدید است، یک مرتبه دیگر دارد که نسبت به او ضعیف است. فحسون یکون و اقوا و اشد من حسن آخر فی باب الحس، کل بسر اقوا من السم. مثلا بسر قوی تر از سم است و مانندی. و همینطور در مقام خیال هم همینطوره، و قضا خیالون اقوا و انور من خیال آخر فی باب تمثل، در تمثلاتش خیالی قوی دارد و انور دارد از خیال دیگر که به اون حد نیستن. و همینطور و عقلان اشرف و اوزع، در بعض نسخه ها دارد که و عقلان اشرق، حالا چه اشرق باشه یا اشرف خیلی فرقی نمی کنه، ولی اگر اشرق باشه لطیفتر است. و عقل اشرق و اوزع من عقل آخر فی باب تعقل، در تعقلاتش میبینید عقلی دارد که شروعش بیشتر است، روشنیش بیشتر است نسبت به مرتبه دیگری از عقل. فهیه این نفس با این وحدتش و این مقاماتش و این درجاتش، فهیه مع صرافت وحدتها کثیرت المقامات رفیعت الدرجات، با اون صرافت و وحدت ذاتیش کثرت مقامات دارد و ارتفاع درجات دارد. پس بنابراین فاذا کانت نفس حالها کذالک، وقتی ما در خودمون، در نفس خودمون و مراجعه به ذات خودمون، نفس خودمون را یک چنین واقعیتی میبینیم، و اذا کانت نفس حالها کذالک فالعقول اولا به هذا الحال، عقول قادسه و مجردات تامه اونها به این اولویت دارن که ذاتی داشته باشن واحد دارای وحدت ذات، اما شؤونات گوناگون، که این شؤونات گوناگون باشد نه کثرت. فعلا هذا القياس حال كل عقل في وحدته الجمعيه المنتويه فيها مراتب و حدود غير متناهيه فرضيه موجوده بوجود واحد اجمالي اعلى و اشدها، اعلاها و اشدها هو ما يلي ادون مراتب ما و فوقه. بر این قیاس وضعیت هر عقلی در وحدت جمعیش که در این وحدت مراتب و حدود غیر منتناهی منتویست، موجود است به وجود واحد اجمالی، پس کثرتی نیست، کثرت در کار نیست تا بحث سلسله ها را در نظر بگیریم، بگیم سلسله های غیر متناهی است. فعل هذا القياس حال كل عقل في وحدته وحدته الجمعيه که المنتبیت فيها، در این عقل با اون وحدتش مراتب و حدود غیر متناهیت فرضیه، موجودتون همه اون مراتب و حدود به وجود واحد اجمالیین، پس قهرن کثرتی در کار نیست، به طوری که این مراتب و حدود هر مقامی را که شما در نظر بگیرید، اعلاها و اشدها از این مقام، هر مقامی هو ما یلی ادون و مراتب ما هو فوقه، چون تشکیکی است، هر مرتبه اعلا و اشد هر مقام و مرتبه همسایه و ما یلی اون مراتب ما فوقش هست، و ادناها و انقصها و ما یلیه اعلا مراتب ما و تحته. اینها هر درجه ای هر مقامی میبینید که نسبت به بالایی و نسبت به پایینش اینا همسایان مراتب گوناگون تشکیکی. و یتلوه فی سلسله الابدا، پایین ترین درجه ی هر منطقی همسایه بالاترین درجه ی منطقی مادونه. این نفس را که اینجور دیدیم، عقول قادسه و مجردات هم همین طورن. و یادمون هست که بحث قاعده امکان اشرف در گفتیم در مفارقات و مجردات است، در مادیات اون حرف مطرح نیست. حالا می فرمون اگر حق مسئله رو از ما بخوای سوال کنید اینه. این الان فعلا گفتیم اون نفس و اولای از نفس اینه که عقولم اینجور باشن، اما حق مسئله چیه؟ واقعیت مطلب چیست؟ می‌فرماید و ان سألت الحق، اگر حق مسئله رو بخواید اینه. فل عقول القادسه علی تفاوت طبقاتها طولا و عرضا کلها من مراتب الالهیه و شؤون صمدیه و سرادقات نوریه. عقول، مفارقات، موجودات عالم اله، موجودات مرسلات، عقول قادسه با اون تفاوتی که اینها در طبقاتشون دارند، هم طولن که بعضی علتن بعضی معلول، هم عرضن که رابطه علل و معلولی ندارند، همه اینها وجه اللهن. و وقتی به عنوان وجه الله ما به اینها نگاه کردیم، یک کثرت وجودی در آنها نیست، سلسله و سلاسلی دیگه مطرح نیست. فل عقول القادسه علی تفاوت طبقاتها طولا و عرضا کلها من مراتب الالهیه و شؤون صمدیه و سرادقات نوریه، همه هستن وجه الله. چرا همه مراتب الهی و شؤون صمدی و سرادق نوریان؟ برای اینکه لعنه سبحانه و تعالی رفیع الدرجات ذو العرش. اینها جزء درجات شأن الهی اند، پس تعدد در کار نیست. اگر تعددی است، تعدد جهاد و شؤون است، نه تعدد ذات. و اگر کارهای متعدد از اینها صادر می شود، به جهات اون شؤون و جهتهای گوناگون است. لأنه سبحانه و تعالی رفیع الدرجات ذو العرش. و اما تعددها، اینا رو که تعددی در اینها اگر می بینیم، لأجل تعدد آثارها من الافلاق و غیرها من انواع البساید، این به جهت تعدد آثار اونهاست. حالا درباره آثار اونها، مصادیق آثار اونها، الان حرف در فلسفه مطرح نیست. حالا اگرم بعضی ها رو مطرح کردن به عنوان بعضی از مسائلی است که به عنوان اصول موضوع در فلسفه راه پیدا کرده، ولی اصل مطلب که آثار عقول و مفارقات فراوانند، این فراوانی آثار اونها به لحاظ اون جهات اونهاست، نه تعدد ذوات اونها. و اما تعددها لعجل تعدد آثارها من الافلاق و غیر افلاق من انواع البساط و المرکبات، که ما میبینیم اینا همه آثار او باشن، به لحاظ جهات گوناگون اونهاست. فذالک، این تعدد آثار که از تعدد جهات است، فذلک لا یقده فی وحدتها فی الوجود. این هیچ قدهی در وحدتشون و در هویتشون وارد نمی کنه، از اون جهت که وجه الله اند یک واحد واقعی دارن و این تعدد جهات و شؤون و آثار قدهی در اون وحدت واقعی اونها وارد نمی کنه. فذلک لا یقده فی وحدتها فی الوجود بل انما یوجد ذلک کثرت الجهاد و الحیثیات فیها به اعتبار شدت و ضعف و العلو و الدنو. اون کثرت جهات در اینها و حیثیات در اینها، کثرت حیثیات اونها به اعتبار شدت و ضعف اونهاست، به اعتبار علو و دنو اونهاست، به اعتبار کمال و نقص اونهاست. بل انما یوجب ذلک کثرت الجهات و الحیثیات فیها به اعتبار شدت و ضعف و العلو و دنو و کمال و نقص. پس بنابراین چون جهات گوناگون به این لحاظ دارن، فتفعل بالاشرفه الاشرفه من التبایع، اون جهت هایی که شریف و اشرفن فعل اشرف از اون صادر میشه، و بالاخصه الاخصه منها و بالاعلا الاعلا من طبقات الاجرام، و اون جهاتی که اخصن قهرن فعلی اخص از او صادر میشه و بالاعلا اعلا من طبقات الاجرام کالفلک الاعلا و ما یتلوه فلک الافلک و اونچه که همسایه اوست، و بالادنا الاسفل منها کالارض السفلا و ما یلوها. پس چون شؤون کثیر دارند، کارهای کثیر میکنند و این کارهای کثیر نشان شؤون کثیر است نه ذوات کثیر. پس ذوات و کثرت در ذوات مفارقات مطرح نیست و همین طور است. و کذا قدمها و دوامها به بقاء الله تعالی، این مفارقات عقول قدمشون و دوامشون، قدم زمانیشون و دوام زمانیشون به بقاء الله است. اینها قدیمن به قدم زمانی، حادثن به حدوث ذاتی. کذا قدمها و دوامها به بقاء الله تعالی لا ینافی حدوث العالم را، اگر اینها دوام دارن دائمن قدیمن به لحاظ قدیم زمانی منافاتی نداره با حدوث عالم که ما بگیم عالم حادث است. و کذا قدمها و دوامها به بقاء الله تعالی لا ینافی حدوث العالم را و تغییر ما سوی الله را جمیعا. بله، ما سوی الله حادثن به حدوث ذاتی و اینها قدیمن به قدم ما سوی الله حادثن به حدوث ذاتی و اینها قدیمن به قدم زمانی. کما اتفق علیه جمیع اهل الملل، همه مردمان این رو، ملل ها اینها رو در این متفقن. و اقمنا البرهان القاطع الخالی عن الجدل، و ما هم برهانی که برهان قاطعی که خالی از جدل هست در این باره اقامه کردیم. کما سنوزعه ان شاء الله تعالی فی ما بعد اشد ایزاهن، ما هم ان شاء الله در آینده این را بیشتر واضح میکنیم، مباحث پیرامون در همین جلد هفتم در بحثای آینده مطرح میشود. و ذالک لما اشرنا الیه مرارن، این به خاطر این است که مرارن ما این مطلب را گفتیم که انها این عقول عالیه من حیث و ذاتها من لوازم الاحدیت و شؤون الالهیه و هی لوامع وجهی تعالی، و تجلیات نوره. این جهتش این است که بارها ما گفتیم که این عقول عالیه مفارقات از حیث ذاتشون از لوازم احدیت هستند، از شؤون الهیت هستند، اینها لوامه وجه اللهن و تجلیات نور حقن. و اما من حیث نسبت الى ما یسر عنها على تدریج و تجدید من خلق جدید فهی حادثتون من حاضر جهه. پس بنابراین اینها از لحاظ ذاتشون که وجه اللهن، اما از اون حیث که نسبت اینا به اون چه که از اینها صادر می شود اون هم با تدریج و تجدید است، از خلق جدید فهیه، این عقول عالیه از این جهت حادثتون من حاضر جهت متجددتون، لأن العلت مع المعلول فی الوجود من جهت ماهیه علتون لهو، این تناسب و سنخیت در علت و معلول محفوظ است، برای اینکه علت با معلول در وجود از جهت اونچه که از او صادر شده این معلول از اون علت باید مسانخ باشه. پس بنابراین فلا محالته یتجدد این معلول به تجدد اون علت، فلا محالته یتجدد به تجدده ها. لیکن کیفیت هذا تجدد من جانب العلت ثابتت ذات، این که تجدد چگونه از علتی که ثابت ذات هست صادر می شود و اینکه چگونه متغیر با ثابت مرتبط است، این یک بحث بسیار بسیار مهم است در فلسفه الهی و صاحب نظران پیرامون این حرفهای متفاوت زدن که ربط حادث به قدیم چگونه است، ربط متغیر به ثابت چگونه است، چگونه از علت ثابت معلول متجدد صادر می شود. این رو می فرماد لکن کیفیت حاضر تجدد من جانب العلت ثابتت ذات و نعو ارتباط المتقیر به ثابت ذات، اینها مما یسعب و ادراکهو علا اکثر نظار، این چیزیست که دیگه در افکار و اندیشه همه نمی گنجد. برای خیلی ها این مشکل است، صعب است، ولی در این حال، در این حالی که مما یسعب و ادراکهو علا اکثر نظار و یسعلو علا من وفق لهو من زبل ابسار، اونهایی که زبل ابسارن این مطلب براشون آسان است و راه‌های گوناگونی مطرح کردن که مرحوم صدرالمتعالین این گردنه و کتل بحث فلسفی را با بحث حرکت جوهری و تجدد امثال حل میکنن. این بحث را که تمام کردن به این نحو، به این نحو بسیار با حلاوت و شیرین و محققانه، و چون حرف ها دیگه حرف های ملکوتیست دیگه، اینها حقیقتا این حرف هایی که شما فرماد به خاطر مفتاح معرفت نفس باب ملکوت برای ما گشوده شد و حقم همین طور است که می فرمایند، آثارش هم معلومه، نگرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ سرخیز نشانی دارد، کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. منطقه اگر انسان حرف شناس باشد، اگر انسان اصالت انسانیش را حفظ کرده باشد، می فهمد این حرفا حرفای زمینی نیست. اونگا مطلبی را در ذیل این فصل اشاره میکنن، فرمود تفسیرتان مشرقیه، اعلم ان للوجود المطلق حاشیتین، خب این بحثا رو جای دیگه هم داشتن، الان یه خلاصه است نسبت به تذکری است نسبت به قبلها. می فرمان حقیقت هستی دارای حاشیتین، چون تسلسل محال است، سلسله ممکنات باید به واجب منتهی بشود. از یک طرف هم هیولای اولا را ثابت کردند، پایین ترین مرتبه هستی و عالی ترین مرتبه هستی دو حاشیه حقیقت هستی هن. این حقیقت هستی از یک طرف پایین ترین درجه هستی را دارد که هیولاست، از یک طرف واجب الوجود است که عالی ترین مرتبه که از او بالاتر فرض نمی شود. اعلم ان للوجود المطلق حاشیتین، احداهما واجب الوجود و هو غایته و هو الغایته فی الشرف، لانه غیر متناهی الشده فی الکمال و غیر متناهی القوه فی الفعل. واجب تعالی که غایت در شرف است، برای اینکه حق تعالی غیر متناهی است در غیر متناهی شدی است در کمال و غیر متناهی قوی است در فعال. این یه طرف حاشیه. و الاخرى الهیول الاولا و هی غایت فی الخصه در مقابل اون. چرا؟ رگه لانها غیر متناهیت القصور است عن الکمال و غیر متناهیت الامکان است و القوه است در انفعال. در قصور از کمال حدی برای او نیست و در امکان و قوه در انفعال هم برای او حدی نیست. ولا یتنزل الوجود الیها ما لم یقع له المرور علی جمیع اوساط المرتبه. ما پس حقیقت هستی را که دارای دو حاشیه است، دو طرف است که در نظر بگیریم، یک خطی است که دو حاشیه دارد. این خط به هم متصل است، به یک دائره تشکیل شده است. یک قوس نزول دارد از پایین به بالا، یک قوس صعود دارد از بالا به پایین. الان می فرماید به این که در قوس نزول از هیولا هر چیزی بخواد رشد کنه بالا بیاد، از هیولا باید عبور کنه مرتبه مرتبه بیاد بالا بیاد بالا بیاد بالا تا آخرین حدش. اگرم فیضی باید نازل بشود، از حق تعالی و عقول و عقل اول و صادر اول و بیاد پایین تا مرتبه طبیعت برسه. این دو قوس نزول و صعود که در قوس نزولی از بالا به پایین فیض بیاد و در قوس صعودی از پایین به بالا کمالات ترقی بکند، چون تفره محال است هم در قوس صعود و هم در قوس نزول، هم در قوس نزول اگر یک فیضی باید نازل بشود، باید همه مراتب را طی کند و نازل بشود، راه ندارد یک مرتبه را طی نکرده به مرتبه پایین تر برسد. یعنی نمیشه فیضی در مرحله عقلی مجرد تام بودنش بدون طی مرتبه مثالی و نفسی بیاد به مرحله طبیعت، چون تفر محال است. در قوس صعود هم همینطور تفر محال است. پس بنابراین هر فیضی در قوس نزول که بخواهد باید یکی پس از دیگری مراتب را طی کند و در قوس صعود هم باید هر مرتبه از هیولا مرور کنه و حرکت کنه بیاد بالا و همه مراتب را یکی پس از دیگری این پلکونها و نردبونها را طی کنه و بیاد برسه به بالا. این دو قوس نزول و صعود را با این تحلیلی که گفته شد، یکی قاعده امکان اشرف است که مربوط به قوس نزولی است، یکی قاعده امکان اخص است که مربوط به قوس صعودی است. از بالا که بخواد بیاد قاعده امکان اشرف حاکمه، از پایین که بخواد بیاد قاعده امکان اخص. پس قاعده امکان اشرف و امکان اخص در این معدودی از بحث است. منتهیشون فرمود امکان اشرف تو کلمات بزرگان مثل قبلا گفتن ارسطو، ابن سینا و شیخ اشراقی اینا فراوان بوده، اما اصطلاح امکان اخص را می‌فرماید این اصطلاح را ما جعل کردیم، ولی اصل مطلب در جاهای گوناگون در آثار ارسطو و امثال اینها بوده است. در این تفسیر مشرقی این مطلب را دارن می‌فرمان. ولا یتنزل و در قوس نزول ولا یتنزل الوجود و الیها، یعنی از هیولا نازل نمی شود وجود الیها از هیولا ما لم یقع له اون وجود المرور و علا جمیع الاواسط المترتبه. اواسط این وسط ها را باید طی کنه چون تفره محال است. و کذا لم یرتفع در قوس صعود الوجود فی الاستکمالات الى التقرب الى الله تعالی ما لم یقع له المرور على جمیع الحدود المتوسطه بینها و بین الله تعالی على ترتیب صعودی. چون تفره در هر دو قوس نزولی و صعودی محال است، الا ولابد باید قاعده امکان اشرف و اخص در این دو قوس ملاحظه بشود. فاذا تقررت هذه المقدمه بالبرهان، این مقدمه رو که با این برهان خدمت شما گفتیم که وجود حقیقت هستی حاشیتین دارد، پایین ترین مرحله و عالی ترین مرحله، و اگر از قوس نزولش اونجور و قوس صعودش اینجور، کما اشرنا الیه سابقا که قبلا هم این مطلب رو گفتیم، چنگه و سید تز او لکه ایزاهن لاغقن زیادت ایزاهن انشاءالله تعالی، در بعد هم در بحث فیض الهی در همین جلد هفتم این بحث روشن تر می شود. فاذا تقررت هذه المقدمه بالبرهان ظهر و تبین انه کما یمکن اثبات الموجودات المتوسطه به قاعده الامکان الاشرف، ظاهر شد و تبیین شد همونطوری که انه کما یمکن اثبات الموجودات المتوسطه بین حاشیتین به قاعده امکان اشرف در قوس نزول، همینطور یمکن اثبات و کثیر منها به قاعدت اخرى، یعنی در قوس صعود هم به یک قاعده دیگری است که لنا ان نسمیها، اون قاعده رو ما اسم گذاشتیم قاعدت و امکان الاخص در مقابل امکان اشرف. ما این قاعده رو اسم گذاشتیم، ولی مطلب این قاعده چیزی نیست که ما برده باشیم، در آثار دیگران هم هست. لذا می فرماد وقد استعملناها حسب ما اشار الیه معلم الفلاسفه فی کتاب اصولوجیا فی کثیر من المواضع. ما این قاعده امکان اخص را در بسیاری از موارد به کار گرفتیم به حسب آنچه که ارسطو در اصولوجیا در مواضع گوناگونی از این قاعده استفاده کردن، منتها بر همان فرض که ایشون کتاب اصولوجیا که معرفت ربوبیس رو منصوب به جناب ارسطو میدونن. حالا این موازه چند تاشویشون ذکر میکنن که در چه جاهایی از این قاعده امکان اخص استفاده کردن. منها ان الارض و غیرها من بسائط العناصر، عناصر چهارگانه‌ای که مطرح است، حالا ارض و غیر ارض و مانند اینها، ان الارض و غیرها من بسایط العناصر بعد ان ثبت ان لکل منها مدبرا عقلیا و صورتا مثالیتا فی عالم المفارقات. این بسایط عناصر بعد از اینکه برای اینها، برای هر یک از اینها یک مدبر عقلی و یک صورت مثالی در عالم مفارقات ثابت شده است، ثبت برای اینها که ان لها نفسا و قوتا نباتیتا، یعنی یک نفس و یک قوه نباتی هم برای اینها ثابت شده، و لها ایضا حیات نفسانیت و قوت خیالیت موجودت فی عالم البرزخ. این بحثی که آقایون خواستن انجام بدن اونجا از قاعده امکان اخص استفاده کردن. این یه مورد. مورد دوم، و منها ان لکل طبیعتا جسمانیتا مباشرتا للحرکت بعد النفس الحیوانیه و قبل المیل المستدیر الذی هو من قبیل الاعراض. مورد دیگر اونجایی است که حالا این لکل یا مجموع نظام سماوی و ارضی یا مجموع بسایط عناصر برای اینها طبیعت جسمانی است که مباشر است حرکت اینها را بعد از نفس حیوانی که امر جوهری و مجرد است، یعنی بعد از اون نفس حیوانی که امر جوهری و مجرد است و قبل از میل مستدیرشون که اعراضند، یک طبیعت جسمانی مباشره حرکت برای اینها ثابت شده، چون اینها در گفتیم در دو قوس نزول و صعود تفر معال است، باید این مراتب را در هر دو قوس طی کنن. از این جهت از امکان اخص در اینجا هم استفاده شده به عنوان اینکه تفریع در کار نیست. و منها ان للنباتات طبیعتا جوهریتا شأنها حفظ و ترکیب و حفظ و کیفیت المزاجیه. مورد دیگری که استفاده شده از اون این است که میفرمان برای نباتات، بعضی نسخه داره نبات، در بعضی نسخه داره نباتات، برای نبات یک طبیعت جوهری است که شأن این طبیعت جوهری حفظ ترکیب نبات است و حفظ کیفیت مزاجی او. و این طبیعت جوهری که چنین شأنی دارد، المزاولت للماده به استخدام نفس نباتی ایها، این طبیعت جوهری اون عامل اجرایی است برای ماده که نفس نباتی او را استخدام می کند و به کار می گیرد. و هی المزاولت للماده عامل اجرایی است به استخدام نفس نباتیت ایها. و لیست هذه القوا اعراضا کما هو المشهور، و این قوایی هم که اینجاست اینها به عنوان اعراض نیستن، بلکه اینها یه طبیعت جوهری هستند که در نبات وجود دارن. و لیست هذه القوا اعراضا کما هو المشهور بل جواهر الا ان وجودها غیر مباین لوجود ما هی قوت له. این طبیعت جوهری وجودشون مباین با وجود اونچه که قوه برای اوست نخواهد بود. الا غیر ذالک من المواضع، یعنی جای دیگری که از این قاعده امکان اخص استفاده شده، این سه مورد روشون آوردن که در آثار در اصولوجیا اینها مطرح است و ایشون فرماد ما هم بر حساب همین در بسیاری از موارد از این قاعده استفاده کردیم. الا غیر ذالک من المواضع التي سیقع لک القصور علیها ان کنت من اهله ان شاء الله. حالا مواضع دیگری هم که هست، التي سیقع لک القصور، یعنی شما هم به اون دست میابید، اون موارد دیگر و مواضع دیگری که قاعده امکان اخص رو اونجا استفاده کردیم و قابل استفاده است. منتها ان کنت من اهلهی، اگر شما اهلیت داشته باشید دست میابید، می به شما اونها میرسه، اون سیق و لکل اصور اصور رو علیها ان کنت من اهلی. ظاهرا مرون صدر المتعلین هنوز با ما اون حسن زن رو هنوز پیدا نکردن، هنوز میفرمان ان کنت من اهلی، اگر اهلیت را داشته باشید انشاءالله تعالی. امیدوارم خداوند سبحان به ما توفیق بده بتونیم در پرتو معرفت نفس باب ملکوت به سوی ما باز بشه و انسان حقایق عالم رو ببینه، واقع مطلب از مفاهیم و اصطلاحات و مرجع ضمیر پیدا کردن و از این علم حصول و این آدم دیگه خسته شده. اینها همه سرپلن، اینا باید آدم را به اون واقع برسونه. خلق نشدیم که تا آخر که زنده ایم فقط همین امور علم و دراسه و مرجع ضمیر پیدا کردن و سری اصطلاحات و محفوظات ذهنی و مفاهیم و ماهیات و با همین ها سر و کار داشته باشیم. جان انسان تشنه اون حقایق ملکوتی است. اون چه که جان انسان را سیراب میکنه علوم الهی است، حقایق ربانی است. امیدواریم خداوند سبحان به ما توفیق بده با باز شدن در ملکوت اون حقایق به جان تشنه همه تشنگان بارش کند و انسان مزه زنده بودن را و حیات انسانی را بتونه در پرتو اون علوم الهی به دست بیاره. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.